بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تاریخ دقیق مذاکرات ایران و آمریکا در عراق اعلام خواهد شد. وزیران امور خارجه روسیه و آلمان در برلین گفتگو می کنند. و اخبار زد و نقیزی درباره درگذشت آیت الله مشکینی می رسد. ساعت 9 بامداد. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها و برنامه امشب دیدگاه‌ها با شما خواهیم بود. اما نخست به خبرها و یک گزارش توجه کنید. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت تاریخ دقیق مذاکرات ایران و آمریکا در دست بررسی است. آقای متکی که در ارمنستان به سر می‌برد گفت که بر اساس درخواست مقام‌های عراقی، ایران و آمریکا موافقت خود را برای برگزاری دور دوم گفتگوها اعلام کردند. قرار است سفرای ایران و آمریکا درباره مسائل امنیتی عراق در بغداد دیدار و گفتگو کنند. این مذاکرات دومین دور گفتگوهای ایران و آمریکا در سال میلادی خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در برلین با والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفتگو می کند. موضوع پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد استقلال تدریجی به کوزوو و جدال دیپلماتیک بریتانیا و روسیه بر سر خودداری روسیه از تحویل آندری لوگووی متهم به قتل الکساندر لیتویننکو برای محاکمه در لندن در دستور کار دو طرف قرار دارد. اتحادیه اروپا و آمریکا از خواست دولت بریتانیا حمایت کردند. نخست وزیر دولت فدرال کانادا از کشورهای عضو ناتو خواست تا با همفکری و همبستگی بیشتر نیروهای خود در افغانستان را افزایش دهند و اجازه ندهند تا بار دیگر گروه‌های تروریستی و شورشیان طالبان بر مردم این کشور مسلط شوند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا از کشورهای عضو ناتو خواست تا نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کنند. همزمان با انتشار گزارش پارلمان بریتانیا پیرامون فعالیت سربازان ناتو و عدم حمایت قاطع سایر کشورهای عضو این سازمان در افغانستان، نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه هشدار داد تنها اتحاد و همبستگی کشورهای عضو ناتو افغانستان را از چنگال طالبان و وضعیت دشوار پیش از سقوط آن نجات خواهد داد. استفان هارپر نخست وزیر دولت فدرال کانادا که در دیدار چند روزه خود با رهبران کشورهای کارائیب به شیلی سفر کرده بود، در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود تاکید کرد. The level of troop commitments from NATO today are not sufficient to achieve the long-run objectives the international community and the NATO have set for themselves. سطح تعهد نیروهای ناتو در افغانستان برای دستیابی به اهداف بلند مدت جامعه بین الملل و کشورهای عضو ناتو به منظور برقراری آرامش و مبارزه با شورشیان طالبان در افغانستان کافی نیست. به حضور سربازان کانادا در افغانستان را یک مسئولیت بین المللی خواند و تأکید کرد اگر کشورهای عضو ناتو با همفکری و همبستگی بیشتری کار نکنند، هدف نهایی که همانا برقراری ثبات و امنیت در افغانستان است به دست نخواهد آمد. آقای هارپر خاطر نشان کرد مردم کشورش شاهدند که بار سنگین مسئولیت سربازان کانادا در افغانستان بیش از سطح تحمل نیروهای کشور است. Canadians are more than aware that we're carrying more than a disproportionate burden in Afghanistan. اظهار نظر نخست وزیر کانادا برای جلب حمایت کشورهای همچون اسپانیا، ایتالیا و آلمان که از افزایش تعداد نیروهای خود در افغانستان سرباز زدند در حالی ابراز می‌شوند که ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و هلند بیشترین مسئولیت سرکوب شورشیان در افغانستان را به عهده داشتند. از زمان آغاز مأموریت ارتش کانادا در افغانستان 66 سرباز این کشور کشته و ده‌ها تن دیگر در مأموریت‌های مختلف علیه شورشیان طالبان زخمی شدند. گرچه ارقام نظرسنجی‌ها در کانادا از نارضایتی عمومی اکثریت مردم نسبت به حضور سربازان ارتش کشور در افغانستان و مبارزه با طالبان در قندهار خبر می‌دهند، اما استفان هارپر که با امواج شدید انتقاد مخالفان در داخل کشور روبروست در این کنفرانس خبری ضمن دفاع از سیاست دولت فدرال پیرامون حضور در افغانستان، تصمیم به تمدید فعالیت ارتش کانادا در افغانستان پس از زمستان سال 2009 میلادی را منوط به تایید نهایی پارلمان دانست. استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار دولت فدرال گفت اگر کانادا و دیگر کشورهای عضو ناتو چشمهای خود را بر معضلات موجود در افغانستان ببندند، نه تنها بار دیگر طالبان بر این کشور مسلط خواهند شد، بلکه تجدید قوای گروه‌های تروریستی همچون القاعده نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی را در معرض خطر حمله‌های شورشیان قرار خواهد داد. مریم اقوامی، ترانتو.
به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه کنید. جعفر اصلانی رئیس تیم درمان آیت الله مشکینی در بیمارستان بقیت الله تهران متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر فوت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم را تکذیب کرده است. آقای اصلانی به خبرگزاری فارس گفته است که حال آیت الله مشکینی نسبت به روز گذشته بهتر شده است. وی افزوده که آیت الله مشکینی 86 ساله در گذشته بیماری مزمن خونی داشته و از 6 سال پیش تحت درمان کنترل بوده است و اخیراً عفونتی برای این بیماری اثر گذاشته و باعث بروز اختلال ایمنی در بدن وی و مشکل تنفسی شده است و وی هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری فارس صبح جمعه از درگذشته آیت الله مشکینی خبر دادند. مقام‌های پلیس بریتانیا می‌گویند پس از یافتن دو کپسول حاوی پروکساید هیدروژن در آپارتمانی در شهر بریستول در جنوب غرب انگلستان، دو مرد افغان و سومالیایی را به زن دست داشتن در اقدام تروریستی بازداشت کردند. ماده شیمیایی پروکساید هیدروژن همان ماده است که در انفجارهای دو سال پیش لندن از آن استفاده شده بود. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد یک نفر به اتهام وارد کردن تسلیحات نظامی از ایران به عراق دستگیر شده است. این فرد که مظنون به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است در شهر بقوبه در شمال بغداد دستگیر شده است. ارتش آمریکا از احتمال ارتباط این فرد دستگیر شده با مقام‌های ارشد نیروهای ویژه قدس از سپاه پاسداران سخن گفته است. بیش از 250 تن از زندانیان فلسطینی که صبح پنجشنبه از زندان‌های اسرائیل آزاد شده بودند، وارد رام الله در کرانه باختری رود اردن شده و مورد استقبال رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفتند. محمود عباس این زندانیان را که از جناح فتح هستند، قهرمانانه آزادی خواند. اسرائیل برای حمایت از محمود عباس و دولت فیاض سلام که پس از کنترل حماس بر نوار غزه در کرانه باختری تشکیل شده است، اعلام کرده بود که شماری از زندانیان فلسطینی را آزاد می‌کنند. و شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان میگوید دولت حکم دیوان عالی را برای ابقای قاضی افتخار چودری رئیس برکنار شده آن دیوان میپذیرد. نخست وزیر پاکستان افزود که اکنون موقع ادعای پیروزی یا شکست نیست. دیوان عالی پاکستان روز جمعه دستور پرویز مشرف رئیس جمهوری را در برکناری قاضی چودری غیرقانونی خواند و حکم به ابقای وی در سمت ریاست دیوان عالی داد. رئیس جمهوری پاکستان قاضی چودری را در ماه مارس به اتهام سوء استفاده از اختیاراتش برکنار کرد. رادیو فردا گوش میکنید. تیم ملی فوتبال ایران با کسب 2 پیروزی و 1 مساوی به مرحله 1/4 نهایی 14 دور جام ملت‌های آسیا رسید. حریف بعدی ایران در این مرحله تیم کره جنوبی است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته مهین گرجی به بررسی عملکرد تیم ایران در مرحله مقدماتی همراه با آقایان مجید جلالی از مربیان مطرح ایران، آقای عباس رضوی مربی ایران مقیم سوئد و آقای علی رئیسی روزنامه‌نگار قدیمی و مفسر فوتبال پرداخته است.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، مهین گرجی هستم در برنامه این هفته دیدگاه‌ها. همطور که استحضار دارید، تیم ملی فوتبال ایران در 14 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با کسب 2 پیروزی و 1 مساوی به عنوان صدرنشین از گروه خود راهی مرحله 1/4 نهایی این مسابقات شده. بازی بعدی ایران روز یکشنبه است، یعنی 2 روز دیگه، اون هم در مقابل حریف سنتی ایران که این بار کره است. ایران در دور مقدماتی در اولین بازی 2-1 ازبکستان رو برد، بعد در مقابل چین بازی که 2-0 عقب بود رو تونست به تساوی 2-2 بکشونه تا حداقل دست خالی از میدان بیرون نیاد و بعد هم با مالزی روبرو شد. اون بازی رو هم 2-1 برد. البته در مورد این مسابقات حرف‌های زیادی هست و نقطه نظرهای متفاوتی هم مطرح میشه. بنابراین با تمام شدن مرحله مقدماتی و با توجه به نتایج سایر گروه‌ها، حریف بعدی ایران مشخص شد که همون تیم کره جنوبی است. این بازی از اون جهت اهمیت داره که در 4 دوری اخیر جام ملت‌ها ایران برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی با کره بازی کرده. جالب این که ما همیشه 1 دوره در میون تونستیم برنده باشیم. اگر خاطرتون باشه شنوندگان عزیز، ایران در سال 1996 در امارات تونست کره رو 6-2 ببره. همونجور که علاقمندان میدونن در اون مسابقات مربی تیم ملی ایران آقای محمد مایلی کوهن بودن. ما در دوره بعدی همراه با کادر فنی که سرمربیگری اون رو آقای جلال طالبی به عهده داشتن در بیروت به سال 2000 2-0 به کره باختیم در همین مرحله. اما در دوره بعد همراه با آقای برانکو ایوانکوویچ نوبت ایران بود که با نتیجه جالب توجه 4-3 برنده بشه و حالا باید دید در بازی سرنوشت کدوم تیم این بار برنده میشن. برای اینکه ارزیابی کرده باشیم از وضعیت تیم ملی ایران در پایان دوره مقدماتی مسابقه ها، از آقای مجید جلالی از مربیان صاحب نظر ایران به همراه آقای عباس رضوی یکی دیگه از مربیان شایسته کشورمون که در حال حاضر مقیم سوئد هستن و آقای علی رئیسی روزنامه‌نگار با سابقه و مفسر فوتبال دعوت کردم که در میزگرد این هفته همراه ما باشن. همونطور که عرض کردم محور گفتگوها عمدتاً عملکرد تیم ملی در این مسابقات. اجازه بدین که به رسم ادب من ضمن خوش آمد به میهمانان گرامی از آقای عباس رضوی شروع کنم. آقای رضوی، دور اول بازی‌ها تموم شده، در یک نگاه کلی چطور دیدید عملکرد تیم ایران را در مجموع در این دوره از مسابقه؟
من قبل از اینکه برگردم سوئد یه نشستی با آقای قلعه‌نویی داشتم، ایشون می‌خواست که نقطه نظرمون بهش بگم. به هر حال تیم ملی ایران باید کمک کرد. یه چیزی که به عقیده من این مشکل فوتبال ما هستش که باید اول به اون فکر کرد. ما همیشه توی این کشوقوت سوال‌ها بودیم که چرا اینجوری، چرا اونجوری، کی بد بازی کرد، کی خوب بازی کرد. و اصل این هستش که ما باید ببینیم اصلا نوع فوتبالی که داریم چی هستش، تا از این نوع فوتبال چقدر حساب و کتاب بتونیم بکشیم. ما نباید فوتبالمون رو با فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای سطح بالای دنیا مقایسه کنیم. با وجود اینکه توی اون سطح با اون برنامه ریزی و با اون شکل حرفه‌ای و با اون حساب و کتابی که دارن بازم پیشبینی ها درست در نمیاد، ولی توی فوتبال ما که دقیقا شما از بنیادش نگاه بکنید میبینید که نمیتونی حساب کتاب بکنید تا اون سطح بالاش. به همین خاطری که من میخوام خیلی کوتاه بگم، ما شما این سیستم بازی ما در قبل از این مسابقات 3-5-2 بازی میکردن کادر فنی تیم ملی و بعد با این گفته خود مربی تیم ملی که با اومدن نکونام چون ایشون دوست داره که به عنوان یه هافبک دفاعی در عمق خط دفاعی ما بازی بکنه، روش تغییر داده شد تقریبا نوعی 4-4-2 که ایشون نقش هافبک دفاعی رو داره. ببینید همه اینا از نظر تئوریک و صحبت کردن خیلی قشنگه، ولی اینی که علی کریمی، نکونام و تمام بازیکنهای ما در جایی که باید ازشون استفاده بشه چجوری میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، یا به عبارتی توی این ارکستری که ما داریم این آدمهای ماهر چجوری میتونن هماهنگ یک ملودی قشنگی رو به گوش ما برسونن، این سواله و جواب اونو باید پیدا کرد که ما چه کار کنیم که توی این فوتبال به عناصری که تجربه حرفه‌ای رو پیدا کردن بتونیم یک شکل هماهنگی پیدا بکنیم که نتیجتاً بتونیم حداقل در سطح آسیا آگاه‌تر و پرتوان‌تر و موفق‌تر بدون این فراز و نشیب‌ها حداقل یه معدلی رو داشته باشیم که بگیم ما اگه بعدم بازی کنیم داره یه معدلی هستیم که میشه روش حساب کرد.
آقای جلالی، صحبت آقای رضوی رو شنیدید. از نگاه شما تیم ملی تو دور اول مسابقات جام ملت‌ها چطور ظاهر شد؟
بله، من با صحبت آقای رضوی موافقم. نگاه ما و سطح انتظاراتمون از تیم ملی باید خیلی واقع گرایانه باشه. به هر حال فوتبال ایرانی شاخصه هایی داره که ما با شکلی که الان داره نمیتونیم انتظار داشته باشیم خیلی خودشون رو بالاتر از اون شاخصه نشون بدن، و اون چیزی که ما میبینیم دقیقا منطبق با خصوصیات ماست و خصوصیات فوتبال ایرانی. اما اون چیزی که ما باید بدونیم این که توی تورنمنت مهم همیشه بازیای اول، بازیای دوره مقدماتی برای تیمای بزرگ بازیای سختی هست، و ما اینو حتی تو جام جهانی برای تیمای بزرگ هم میبینیم، و این امر کلیه. به این دلیل که تیمای متوسط از بازی‌های مقدماتی اون بهترین بهره برداری رو کنن برای اینکه خودشون نشون بدن، خودشون اثبات بکنن، چون اونا خودشون رو تو دور بعد شانسشون رو کم می‌بینن. بنابراین همون بازی‌های مقدماتی فضاییه که اونا میتونن خودشون رو اثبات بکنن. ولی یه تیم بزرگ هدفش اینه که تا پایان بازی‌ها تو جدول و تو گروه بمونه. بنابراین اونا باید ایده هاشون، انرژیشون، بازیکناشون رو تقسیم کنن برای اون تورنمنت، و به همین دلیل دور مقدماتی تو تورنمنت های بزرگ همیشه برای تیمای بزرگ دوره سختیه، ولی اونا ترجیح میدن این دوره رو با کمترین هزینه سپری بکنن، و من فکر میکنم تیم ایران همین کارو کرد. اینکه ما تونستیم 3 تا بازی انجام بدیم، 7 امتیاز بگیریم، البته بازی رو بین نیروهامون تقسیم نکردیم، شاید از این بابت ما تو دوره بعد یه مقدار به مشکل بخوریم چون توی زمینه اقتصادی فکر نکردیم، ولی از نظر سطح عمل کرد با توجه به شاخصهای فوتبال ایرانی من عملکرد تیم خوب میدونم.
خیلی متشکرم آقای رئیسی. معمولا خبرنگارا یه ذره نظرشون با مربیای تیم‌ها موافق نیست. شما به عنوان یه کارشناس می‌خوام ببینم که قبول دارید این صحبت رو یا اینکه دیدگاهتون متفاوته.
من ضمن احترام به هر دو استاد خودم باید عرض کنم که کار ما رو خیلی سخت کرد خانم گرجی، بخاطر اینکه ما رو با دو تا از اساتیدمون به هر حال سر یه میز نشوندین که به هر حال هر دو تاشون نسبت به ما حق استادی دارن و زاویه نگاه آقایون با من فرق میکنه. من با یه مثال میخوام حرفامو شروع کنم، و اون که مثلا یه فیلمی که ساخته میشه در پشت این فیلم، پشت صحنه این فیلم خیلی اتفاقا میفته، از نظر فنی، از نظر تدوین فیلم و کاری که به هر حال سینمایی‌ها بهتر میدن. اما اون چیزی که رو پرده میاد و مردم نگاه میکنن، قضاوتی که مردم میکنن، اون یه چیزه و اون چیزی که پشت صحنه است یه چیز دیگه. من فکر میکنم که ما حریفایی که تو آسیا داریم هیچ کدومشون اونچنان از ما امکاناتشون بالاتر نیست. من نمیدونم عراق چجوری این تیمشو درست کرده و اشتباه برده، ولی موقعی که مردم ما فوتبال عراق نگاه میکنن در مقابل استرالیا لذت میبرن. من فکر میکنم که ما فوتبال خیلی سخت بازی میکنیم. الان در بین بازیکنان ما تنها کسی که داره روون، صادق، بیشی به پیله فوتبال میکنه فیزین زندیه. کارو سخت نمیکنه، راحت‌ترین پاس رو میده، نزدیک اینجا رو میگیره و به هر حال در خدمت تیمه. من فکر میکنم تیم ما از نظر انگیزشی در شرایط مناسبی نیست. بازیکنان ما با انگیزه بالای فوتبال نمیکنن، و این فوتبال تا الان با توجه به نتیجه خوبی که گرفته نتونسته نظر بیننده ها رو به خودش جلب کنه.
آقای رضوی، اینجوری که تو صحبت ها من همینجور میشیندم نقطه نظرتتون رو، چیزی رو برای من جالبه و اون نیستش که فکر میکنم تقریبا همگیتون به یه مسئله اشاره میکنیم، و اون انگیزه و شادابی هستش که یه تیم باید داشته باشه. درست برداشت کردم؟ و آیا فکر میکنین که تیم ما تو این دور از مسابقه اون شادابی که ویژگی اصلی یه تیم خیلی خوب و هماهنگ باشه رو به نظرتون داره یا نه؟
قطعا همینطوره، ولی اگه ما یه مقداری دقت بکنیم ببینید شادابی و انگیزش خودش ایجاد نمیشه. من اگه بغل یه بازیکنی بازی میکنم که منو درک میکنه، بازی منو درک میکنه، و من در یک تفاهم بازی میتونم باشه، یک حرکت هماهنگی رو با ایشون داشته باشم، این خودش یه انگیزه است و این میتونه انتشار پیدا کنه، سراسر تیمو بگیره.
آقا جلی، شما یه معلمی، قبول دارین این صحبت ها رو یا اینکه متفاوت نظرتون؟
به هر حال ببینید، در این که ما سالهای سال هستیم که این گونه داریم بازی میکنیم که همه اتفاق نظر داریم.
اما مشخصا حرف سر شادابی تیم ملی، به نظرتون تیم ملی ایران تو این مسابقات اون چهره شادابی رو که انتظار ازش میره تا به الان نشون داده از خودش؟
اینا شوق سرشاری برای پیروزی دارن و این به وضوح مشخصه. شاید این شوق نیاز به محرک داره، و این محرک هم گلیه که حریف اول به ما میزنن، و همونی که من اول گفتم، یعنی شاخصه های فوتبال ایرانی رو که تو سه بخش گفتم، یکیش اینه که تو فوتبال ایرانی اون کسی که بالا سر تیمه باید بلد باشه تیمشو به هیجان بیاره. اگه این کارو بتونه قبل از بازی بکنه، حالا میتونه از خیلی از خصوصیات بچه‌ها بهره گیری کنه برای بازی. حدوداً تیم ما شوق پیروزی در حد بالایی داره، خوبی داره، ولی به خاطر اینکه همشون صرفاً دوست دارن بازی کنن، یه مقداری اون شادابی تحت تاثیر قرار میگیره. به هر حال شما هم دارید میبینید، حتی وقتی دوربین رو نیمکت رو نشون میده، شما از چهره بازیکنان میتونید متوجه بشید.
آقای رئیسی، تیم ملی شاداب هست یا نه؟
بله، عرضم به حضورتون که اجازه من یه تشکر از آقای رضوی بکنم. یه حرفی رو زد که شاید من دنبال یه واژه‌هایی میگشتم که ازتون استفاده کنم. ما این تیمی که داریم با فوتبالی که ما داریم نباید اینو قاطیش بکنیم. ما الان یه تیمی داریم که حدود 8-9 نفر در 12 نفرشون تو لیگ‌های معتبر دنیا دارن بازی می‌کنن. حالا اماراتی ها رو اگر ما کس کنیم، ما توی انگلیس داریم، توی آلمان داریم و توی ایتالیا داریم. این بازیکنای ما هیچ کدومشون نمیتونه بگه ما اینو نگفته بودن، حالا نمیدونستیم. ما از اینا انتظار داریم اتفاقا که اینایی که مثلا میدونن که در اون فوتبال چه وظایفی بر عهده‌شون هست، موقعی که میان چرا نمیان اون وظایف انجام بدن. اون شادابی هم که شما فرمودین منم موافقم، چون من تو این چند روز هیچ فوتبالیستی از تیم ما رو ندیدم موقعی که دور بمیره رو چهرهش یه لبخند رو چهرهش باشه. همه‌شون عصبی هستن، همه‌شون به نظر میرسه که به هر حال در یک شرایط سختی دارن بازی میکنن و اون شرایط سخت نباید مال از این باشه که این همه ابوس باشن. و تو نوع فوتبالشون هم این مشخصه، یه بازیکن یه موقعیتی که خراب میکنه اینقدر ناراحت میشه. خب این خود تقصیر خودت بده. به هر حال من فکر میکنم که برای وارد شدن به این بحث نیاز به پذیرش یک سری مؤلفه‌های اولیه داره که من فکر میکنم که امکانش نیست ما به نتیجه برسیم.
آقای رضوی، یه انتقادی که از کادر فنی تیم ملی در حال حاضر میشه این هستش که انرژی بازیکن‌ها رو توی هر بازی به میزان مساوی تقسیم نکردن، یعنی فقط اصرار هست که بازیکن‌های اسمی رو به زمین بفرستن. موافق هستیم با این عقیده یا نه؟
البته این کاملا درسته، ولی من معتقدم که در این تورنمنتی که ما با تیم‌های مثل ازبکستان و نمیدونم مالزی اینا بازی می‌کنیم، ما اگر بتونیم همینجوری با توجه به سطح تکنیک و قابلیت و ارزش‌های فردی که داریم، ما می‌تونیم توپ رو نگه داریم بدون اینکه بدویم. و بقیده من فکر نمی‌کنم که برای اینجا اینجوری لزومی داشته باشه که ما بخوایم بچه‌هامون استراحت بدیم. البته اگر کسی آسیب دیده، یه کسی احساس خستگی داره، یا اگه مربی ها تشخیص میدن، یا کادر فنی تشخیص میده که یه نفری از اون نقطه نظری احساس شادابی نداره، خود میگه چیزای خصوصی و فنی هستش که اونایی که نزدیک تیم هستن میتونن چیز کنن. ولی به طور کلی من فکر میکنم که توانمندی ما فراتر از اینا هستش که بچه ها باید خیلی راحت با این تیم ها بازی کنن. و این تو سطح آسیا و ما میتونیم اعتقاد داشته باشیم که بهترین فوتبال اروپا آسیا رو داریم ما.
آقای جلی،
بله.
در مورد استفاده مدام از 11 بازیکن و اون تعویض‌های تکراری ما هم صحبت کردیم، میتونم خواهش کنم که نظرتون رو در این مورد بفرمایید؟
بله، ببینید، برمیگرده به دیدگاه‌ها. شاید مثلا من اینو بهتر میدونستم اگر تو بازی مالزی ما از طریق تقسیم بازی انرژیمون رو برای دوره بعد تقسیم می‌کردیم. ولی ببینید، این نظر ما صرفاً یه نظر دلسوزانه، نه یه ایده مسئولانه. یعنی اون کسی که باید تصمیم بگیره برای تیم ملی اونه که مسئول تصمیمات خودشه. و حالا اینجا اون مواجه است با ایده های متعدد، از بین اونا باید یکی رو انتخاب کنه. پس بنابراین اون چیزی که به اعتقاد منم بهتر بود که ما تقسیم میکردیم بازی رو بین نیروهامون به منظور ذخیره انرژی برای دور بعد.
خیلی متشکرم آقای رئیسی.
ببین، در پاسخ به این سوالت من باید بگم که ما بازی‌های تدارکاتیمون رو متأسفانه به راحتی از دست میدیم، به خاطر اینکه ما بیشتر در این بازی‌های تدارکاتی دنبال این هستیم که تیم انتخاب بکنیم. یعنی بازی‌های تدارکاتی ما انتخابیه. اگر ما بتونیم یه تیمی رو در طول یک فصل مثلا در یک پروسه زمانی مشخص زیاد با هم دیگه بازی بده، خب خاصیتش اینه که موقعی که توی مسابقات میان دیگه ما نیاز نداریم که این بحثا رو داشته باشیم. تیم راحت همدیگر میشناسه، ترکیبای یه نفر دو نفر سه نفرش تکمیل میشه و یه شناخت و هماهنگی بهتری از خودشون به دست میارن و تو زمین پیاده میکنن. ولی در مورد این بازیای ساده، شاید مثلا منم با آقای جلدی هم عقیده باشم و حتما همینطوره که ما یه سری بازیکنایی که دم تیغ هستن، مثل همین آقای کریمی که دیروز خیلی کتک خورد، ما اینا رو بکشیم بشون بیرون، یه نیروهای جوانتری رو بذاریم که هم برای انگیزه اونا بالا بره، هم مثلا آقای کریمی این فرصت داشته باشه که مثلا از بیرون هم یه روز بازی تماشا کنه. اما من فکر میکنم جسارت مربی ما تو تعویض‌ها در این دو مسابقات خیلی خوب بوده. کشیدن علی کریمی از بازی بیرون، وحید هاشمیان از بازی بیرون، به نظر من این چیز مثبتیه. اما اگر هر کدوم اینا رو بازی نمیدادن از اول، باز همین انتقاد بود که آقا ما مثلا یه بازیکن داریم مثل جواد نکونام، مثل آندرانیک، چرا اینا بازی نکردن؟ و اگر که ما مثلا بازی با مالزی مشکلی پیش میومد، همین خود ما همین بساطو براشون پیاده میکردیم که چرا از فلان کس استفاده نکردیم. ولی به نظر من ما الان داریم بعد از بازی قضاوت میکنیم، قبل از بازی یه خود فرق میکنیم.
آقای رضوی، با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم انتقاد میشه که دستش برای همه حریفان روه، یعنی تمام تکنیک ایران رو تیمای آسیایی میدونن، بعد میان بر اساس اون ارنج میشینن و بازیکنای کلیدی ایران رو میبندن. قبول دارین این انتقاد؟
اصولاً فوتبال در سطح ملی همیشه همینجوره. شما تیم‌های ملی خوب دنیا رو هم ببینید، نمیتونن هر لحظه تغییرات داشته باشن. ولی اون چیزی که مهمه، درصد کار تیمی، درصد هماهنگی تیمی میتونه کاربرد و پیروزی و موفقیت اون تیم رو بالا پایین نشون بده. ولی قطع مسلم اینه که تیم‌ها آنالیز میکنن، تیم‌ها نفرات ما رو به خوبی میشناسن و ما باید با توجه به اینکه بدونیم که روی دونه دونه بچه‌های ما حساب کردن، یک فکری رو داشته باشیم که بتونیم در موقع مناسب اگه ببینیم که یه جایی از ما لعنی میزنه تغییر آهنگ بدیم. و این حداقل کار فکری و تیمی هست در یک تیم ملی.
آقای جلالی،
ببینید وقتی که ما اون شاخصهای فوتبال ایرانی رو میگیم، واقعا فوتبال ایرانی این نیست که همه جنبه‌هاش منفی باشه. اگه ما با فوتبال ایرانی میتونیم تو آسیا یکی از قدرت‌های بزرگ باشیم، این به دلیل اینه که این نوع فوتبال یه سری مزیت‌هایی هم داره. حالا اون مزیت اصلیش همینه که مورد سوال شماست. ما وقتی که یه سطح خلاقیت بالایی داریم، مخصوصاً اطراف محوطه جریمه، این سطح خلاقیت قابل تحلیل نیست. یعنی شما علی کریمی با وجود اینکه داره بدن بازی میکنه، هر آن این احتمال وجود داره که اطراف محوطه جریمه دست به کاری بزنه که تا قبل از اون هیچ کس فکرشو نکرده. یا رسول خطیبی، یا بازیکنان، یا تو تاریخ فوتبالمون بری خداداد، استیلی و خیلی از بازیکنان دیگه که ما داشتیم. پس این که ما بگیم الان دستمون همه جوره پیش رقیبمون روه، ما ویژگیایی داریم که حریف نمیتونه کارش رو اونا ببنده، مگه اینکه خیلی رو اونا نیرو خرج کنه، هزینه بذاره. یعنی چی؟ یعنی بگه که وقتی علی کریمی یا مثلا وحید هاشمیان، مهدی مهدوی کیا، رسول خطیبی، اینا یه نقطه های از زمین که نقطه های حساس پا به توپ میشن، تو زوایای مختلف اینا یار داشته باشن که تمام راهایی هم که احتمال داره اونا بره، اینا اون راه ها رو ببندن. و اینجا اگر ما بتونیم حالا از با این طریق بازی دور انجام بدیم، ما میتونیم موفق باشیم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که همه دست ما پیش رقیبا رو هست، به خاطر اینکه فوتبال ایرانی یه سری شاخصهایی داره که واقعا بستن اونو برای حریفان کار ساده ای نیست. شما بازی ایران و استرالیا رو یادتون بیاد چه نوع بازی بود، ولی فقط سطح خلاقیت یه دفعه سرنوشت این بازی رو عوض کرد.
آقای رئیسی، همونی رو که میخوایم بنویسیم به ما بگید.
بله، منم اینجوری خدمتتون عرض کنم، ما یکی از مشکلات گرفتاری‌های ما روزنامه نگارا اینه که در یک مقاطع زمانی نمیتونیم بریم تمرین تیم ملی رو ببینیم. مثل اینکه همین الان مالزی این اتفاق افتاده، یه خورده همچین پنهانکاری‌های اینجوری انجام میشه. به نظر من این پنهانکاری اصلا ضرورتی نداره. مثلا فرض بفرمایید از هر بچه مدرسه‌ای که بپرسین که ارنج تیم رئال چیه، میشینه رو کاغذ باید می‌نویسه بدون یه دونه تغییر. یا منچستر چیه؟ همه تیم‌های مثلا لیگ برتر انگلیس میدونن منچستر با چه شیوهی بازی میکنه، چند نفر هستن، کی کجا بازی میکنه، ولی میاد بازیشو میکنه و بازیش هم میبره. همینجوری که آقای رضوی اشاره درستی داشتن، بستگی داره به این که ما از این نفرات چی میخوایم، چه جوری میایم تو زمین در مقابل حریفا بازی کنیم. این رو شدن به قول من فکر نمیکنم که اصلا حرف درستی باشه، چون یک تیم نباید مثلا متکی به یه تاکتیک باشه یا به یک نوع شیوه بازی باشه یا بازیکناش همیشه یک جور کار کنن. اگر که ما در واقع همون توانایی های خودمون و پتانسیل خودمون در زمین پیاده کنیم، من فکر میکنم که مشکلی پیدا نمیکنیم.
من فکر میکنم چیزایی رو که میخواستم پرسیدم. آیا موردی هست که ضرورت داره مطرح بشه و من فراموش کردم ازتون بپرسم؟
نه، من فکر میکنم که بحث خیلی خوبی بود.
آقای رئیسی،
من فقط عذرخواهی میکنم که در حضور آقای رضوی و آقای جلالی مجبور شدم که دست برسیدم.
خیلی آقای رضوی صحبت ندارین شما.
من خیلی ممنونم که در این سر دنیا شما باعث شدین که ما بتونیم دوستای خودمون رو بشنویم، نزدیک و احساس کنیم. ولی به هر حال دوستای ما هر جا که باشن، اینا هم از ارزش‌های ما هستن که انشالله در موقعیت خودش ازشون استفاده بشه. و منم آرزو میکنم برای تیم ملی مثل هر ایرانی دیگه با هر شکل و هر چیزی که هست موفق بشن، چون این به هر حال احساس و خواسته ماست.
من از مهمانان عزیزمون خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که طرح این مسائل حداقل تونسته باشه مورد رضایت شما همراهان همیشگی رادیو فردا قرار گرفته باشه. مهین گرجی هستم، از اینکه تا این لحظه من رو در این برنامه همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. لحظات شادی براتون آرزو میکنم. وقت بخیر.